أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. علیکم السلام و رحمت الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان. انشاءالله که صحیح و سالم باشید. الحمدلله و المنه به خطبه 123 نهج البلاغه شریف رسیدیم. علیکم السلام و رحمت الله. خطبه 123 یکی از خطبی است که حضرت در آستانه جنگ صفین یا جنگ جمل بیان کردن. در این که حضرت دقیقاً در چه جایگاهی این سخنان رو فرمودن اختلافه، ولی برخی از آقایان شارحان نهج البلاغه گفتند هیچ بعید نیست که حضرت این جملات را هم قبل از شروع جنگ جمل هم قبل از شروع جنگ صفین فرموده باشد، چون یک دستور کلی است و همیشه قابل اجراست. لذا حضرت فرمود هم چه قبل از صفین، چه قبل از نهروان، چه قبل از جمل شاید این جملات رو فرموده باشه. حالا بخونیم تا قسمت دوم یه نکته‌ای داره عرض خواهم کرد. و من کلام له علیه السلام قاله لأصحابه فی ساحة الحرب صفین او جمل. هر دو جمله را داریم. حضرت این کلمات را در ساحه، ساحه یعنی میدان، در میدان جمل، در لحظه‌ای که جنگ داشت شروع میشه فرمود و ایمر ان منکم احس من نفسه رباطت جعش عند اللقاء و رعا من احد من اخوانه فشلا فلیضب ان اخیه به فضل نجدته التی فضل بها علی. حضرت فرمود ایمر ان منکم، هر کدام از شما. این خطاب به همه اصحاب است. در آستانه جنگ حضرت فرمود ای اصحاب من، صحابی من، رزمندگان و پاسداران، هر کدام از شما احسه، حس کرد، این طوری برداشت کرد، من نفسهی رباطت جعش، رباطه به معنای محکم بودن، جعش به معنای قلب. هر کدام از شما یه استحکامی، یه قدرتی، یه مستحکم بودنی در قلب خودش احساس کرد هنگام مواجهه با دشمن، هنگام جلاویز شدن و لقاء با دشمن. اگر دیدید شما شجاعید، جوانمردید، از دشمن نمی ترسید، رعب و وحشتی در جان شما نیفتاده و از اون طرف و رعا من احد من اخوانهی فشلا، از اون طرف دید یکی از رفقا، یکی از مجاهدین ترسیده. همه افراد مثل هم نیستن، بعضی ها شجاعترن، نترسترن، بعضی ها با اینکه میدان جنگ هم آمده، شمشیر هم دست گرفته، ولی یه ترسی، یه احساس خاصی در وجود او هست. حضرت فرمود ما این رو متوجهیم، افراد متفاوتن، بسته به ایمان اونها، بسته به ژن اونها. برخی ها هستن ژن اونها ژن شجاعی است. در جریان ازدواج امیرالمؤمنین با فاطمه ام البنین، خب خوندید دیگه، شنیدید که حضرت فرمود که کسی رو برای من بگیرید که فرزندان او شجاع باشن. معلومه این شجاعت از مادر به ارث میرسه، بچه شجاع باشن. حضرت فرمود اگر دیدید یکی از شما شجاعت داره، نترسه، و از اون طرفی که دیگه ضعیفه، میدان جنگ بر او غالب شده، ترسیده، فلیضب ان اخیه، زاب و یزب به معنای دفاع کردن. وجود مقدس سید الشهدا فرمود هل من زاب بن یزب ان حرم رسول الله. اون لحظات آخر فرمود آیا یک جوان مرد نیست که دفاع کند از حرم پیغمبر. این زاب به معنای دفاع کردن. اگر کسی در خودش قوت دید و در رفیقش ضعف، فلیضب بن اخی، باید دفاع. این فلیضب یعنی باید دفاع کند، بر او واجب است، لازم است که دست رفیقش رو هم بگیره. به فضل نجدته التي فضل بها علی. خب سوال پیش میاد آقا من که دارم خودم می جنگم، حالا درست ما سر نترسی داریم شجاعیم، ولی چرا باید بریم دست این و اون را هم بگیریم؟ چرا باید زحمت به دوش خودمون بندازیم؟ من در میدان جنگ حاضر شدم، با حریف روبرو هم دارم می جنگم، دیگه کار به بقیه نداریم، ضعیفن، ترسو هستن، می لرزن، به ما چه؟ ما که داریم می جنگیم. حضرت فرمود نه، تو نسبت به بقیه هم وظیفه داری. علتش اینه، به فضل نجدتهی، این بابا سببیته. چرا واجب است کمک کنی؟ به سبب این که خدای متعال یک فضلی را، یک شجاعتی را، نجده یعنی شجاعت، جوانمردی، خدا این شجاعت را که به تو داد در قبال او یک انتظاری از تو داره. نه تنها خودت باید به جنگی، باید حواست به ضعیف‌ها هم باشه. خیلی نکته مهمی است، بارها و بارها همینجا سر کلاس این نکته به عرض شما عزیزان و خوبان رسید. عزیزه بزرگوار، در قبال هر نعمتی که به ما داده می شود، وظیفه‌ای به دوش ما گذاشته میشه. هر نعمتی که به ما، این مکتب، مکتب قیامتی است، مکتب معاد است، میگه هر نعمتی که بهت دادن باید در قبالش وظیفه. خب این کسانی که دنیایی هستند و مادی هستند این حرفا رو قبول ندارن. میگه اگر به پادشاهی رسیدی کیف کن، عیش دنیا، همه خوشی‌های دنیا برای تو، در قبالش چی؟ هیچی. ما کودتا کردیم، به حکومت رسیدیم که کیف کنیم، الان داریم کیف میکنیم. ولی مکتب دین میگوید تو اگر به یک پستی، مقامی، یه خصلتی، یه صفت خوبی در وجود تو بود، تو باید این صفت خوب را شکرگزاری کنی. چه کسی به تو پول داد؟ چه کسیش به تو شهرت داد؟ چه کسی تو را موجه و آبرومند کرد؟ شکر این نعمت را باید نسبت به بقیه مردم ادا کنی. پول داری، انفاق کنی. آبرومندی، ریشک رو بگذاری. شهرت داری، شهرتت رو در حل و فصل مشکلات مردم، در از بین بردن فقر به کار ببر. این میشه ادای اون نعمتی که به تو دادن. نعمت که آمد، وظیفه آمد. شجاعی، مرحبا به تو، ماشاءالله به تو، خدا این لطفی است که به تو کرده. ولی در قبال این شجاعت تو باید از ضعیف دفاع کنی. اون کسی که وسط میدان افتاده رو باید به دوش بگیری، کیلومترها راه بری، از خط مقدم عقب ببری، برسانی به درمانگاه. خسته میشی، اذیت میشی، بله درسته، ولی نعمت به تو دادن، قدرت به تو دادن، زور بازوت زیاده، تحملت بالاست. خب تو باید ادا کنی، نه فقط در این جریان شجاعت، به طور کلی هر نعمتی که به انسان داده میشه در قبالش. حالا این تأملی که عرض میکنم رو به معنای واقعی کلمه در خودمون داشته باشیم. ما چقدر نعمت داریم؟ این دستی که، گوشی که، فکری که، این روح عدالت طلبی که ما داریم، روح حقجویی که ما داریم، این انسی که با اهل بیت ما داریم، در روایات ما تک تک اینها به عنوان نعمت ذکر شده دیگه. محبت آل الله بزرگترین نعمتی است که به ما داده شده. خب آیا ما وظیفمون رو در قبال این نعمت‌ها انجام دادیم یا نه؟ اگر انجام ندادیم یعنی شکر به جا آورده نشد، یعنی احتمال از ما گرفته شدن این نعمت‌ها زیاده، خیلی زیاده. نعمت به تو دادن، چند وقت هم تحمل کردن، بردباری کردن که تو به خودت بیای، شکر نعمت رو به جا بیاری، هیچ کاری نکردی، نعمت رو ازت میگیرن. وامی که بهت دادن 4 سبو اگر پرداخت نکنی، مال و زندگیت رو مصادره میکنن. اینجا هم همینه. محبت آل الله نعمتی است که به ما داده شده، در قبال او وظیفمون رو انجام دادیم یا نه؟ این سوال، سوال مهمی است. هر کدام از ما باید این سوال رو به تمام نعمت‌ها، فرزند خوب داری، این نعمته، وظیفت رو در قبال او انجام دادی، شکر این نعمت رو به جا آوردی، هر کدام از نعمت‌ها به طور خاص و ویژه یک وظیفه ای در قبالش به دوش ما گذاشته شده، بعد از عهده اون وظیفه به در بیایم. فرمود کما یذب عن نفسه، همون گونه که از خودتون دفاع میکنید باید از او دفاع کنید. اینم تعبیر، تعبیر لطیفی است. فرمود تو که شجاعی چطور از خودت دفاع میکنی، همونطور هم باید از دیگران دفاع کنی. بعضی وقتا ما میخوایم صدقه بدیم، میگردیم اون پولی که از همه ارزشش کمتره صدقه میدیم. اون پولی که پاره است رو صدقه میدیم، اون پولی که تو جیبمون سر و صدا میکنه رو صدقه میدیم. حضرت فرمود اینها قبول نیست. صدقه که میخوای بدی، انفاق که میخوای بکنی، کمک که میخوای بکنی، عین اون چیزی که برای خودت میپسندی برای دیگران باید بپسندی. میدان و جنگ چطور برای حفظ جان خودت دست و پا میزنی؟ باید برای حفظ جان دیگران هم تلاش کنی، زحمت بکشی، عرق بریزی. گاهی اوقات تو باید مجروح بشی تا دیگران سالم بمانند. وظیفه تو اینه. فلو شاء الله لجعله مثل، فرمود اگر خدای متعال بخواهد، اگر خدای متعال میخواست قرار میداد اون ضعیف را مثل این قوی. به خودتون خیلی قره نشید، مغرور نشید. آقا ما چرا باید بار دیگران رو به دوش بکشیم؟ او ضعیف، من قویم، من چرا باید جور او رو بکشم؟ ازت فرمود خدا اگر اراده میکرد تو ضعیف میشدی، او قوی میشد. خب حالا اراده خدا به این تعلق گرفته، مشیت الهی بر این بود که تو قوی بشی، ولی دیگه برای خدا شاخ و شونه نکش. اگر این طور، اگر این طور، چرا چرا؟ به تو نعمت داد، شکر کن. چرا به تو مربوط نیست، خدا اینگونه خواسته. ولی فکر این رو بکن، شاید در همین میدان جابجا میشدید، تو ضعیف بودی و او قوی، بعد اونجا همین حرف رو میزدی که خدایا من نمیخوام. اونجایی میگفتی خدا یکی رو بفرست کمک ما کنه، این آدمی که توانمند نیرو داره کاش به داد ما میرسید. الان باید بعضی وقتا انسان خودش رو در موقعیت دیگران قرار بده. اینطوری که راحت قضاوت کردن درست نیست، خودت رو در جایگاه دیگران قرار بده، بعد ببین چه تصمیمی میگیری. بله من با شرایط فعلی خودم همه را قضاوت میکنم، همه بدند، ولی وقتی رفتی در شرایط اونها قرار میبینی چقدر اون جوان مرده. 4 تا خطا و اشتباه هم اون جوان داشت، ولی در شرایطی که او هست، همین که باز هم یه اعتقادات نصف و نیمه‌ای داره خیلیه. اگر من جای او بودم 1000 پله از او بدتر بودم. حضرت فرمود این احتمال رو بدید، شاید یه روزی جابجا شد قصه. چه انتظاری دارید؟ امروز شما همون انتظار فردای خودتون رو عملی کنید. اینجا به بعد حضرت موضوع را یه مقداری عوض میکنن. تا الان فرمود کمک کنید به هم، بعد فرمود از جنگ، از مرگ نترسید. اینکه اگر من کمک کنم به دیگران احتمال داره کشته بشم، احتمال داره مجروح بشم، فکر اینها رو نکنید. ان الموت طالب حفیظ، این جمله را یه گوشه‌ای بنویسید برای خودتون، خط خوشی دارید این رو بزرگ بنویسید، نصب کنید تو خونتون. ان الموت طالب حفیظ به معنای کسی است که سریع حرکت میکنه. مرگ یک قطار سریع و سیر است، مرگ یک موجودی است که سریع به انسان میرسه، هم طالب است، هم دنبال تو میگرده، هم سریع و سیره. آدم اگر این نگاه رو داشته باشه از غمهای دنیا راحت میگذره. به تعبیر اون شاعر میگه حسین جان دنیا غم تو نیست که نتوان از او گذشت، از غم امام حسین نمیشه گذشت، یک عمر هم گریه کنیم کمه، ولی از دنیا و غمهای دنیا میشه گذشت. دنیا غم تو نیست که نتوان از او گذشت، باید دل کرد، باید گذشت. این مرگ دنبال آدمه، هم طالب ماست، هم سری میرسه. مرگی که زود میرسه چرا ما غم این دنیای کوچک فانی رو بخوریم؟ حواسمون باید به جای دیگه باشه. فرمود ان الموت طالب حثیث لا یفوته المقیم ولا یعجزه الحارب. اگر کسی مقیم بود، یعنی سر جاش ایستاده بود، لا یفوته، مرگ نمیگه ای این چقدر قویه، تکون نخورد، از سر جاش حرکت نکرد، ما زورمون به اون نمیرسه. نه اینطور نیست، هر چه گردن کلوف باشی، سر جات ایستاده باشی، دوروبر نوچه ها باشن، مرگ یقت رو میگیره. مرگ طالب سریع و سیریز که به ایستاده ها رحم نمی کنه. و از اون طرف اگر کسی از مرگ فرار کرد، حارب بود، حارب یعنی فراری، مرگ او رو هم رها نمی کنه. ولا یعجز خل حارب، عاجز و ناتوان نمی کند مرگ را انسان فرار کننده. حضرت فرمود تو که قدرتمندی، تو که میتوانی به دیگران کمک کن. اگر مرگت رسیده باشد، همین الان که وایسادی و به هیچ که کمک نمی کنی میمیری، میمیری. اون وقتی هم که بگی نه من از مرگ فرار میکنم، بدوی بری که از میدان جنگ فرار کنی یا از خدمت به دیگران فرار کنی، فرار که بکنی باز هم مرگ تو رو میگیره. اگر موقع رفتن تو شده باشد، چه کمک کنی چه کمک نکنی، چه از مرگ خوشت بیاد چه از مرگ بدت بیاد، چه به استقبال مرگ بری چه از مرگ فرار کنی، مرگ تو را میگیرد. ولو کنتم فی بروج مشیده، اگر در خانه هایی از فولاد به قطر 20 سانت هم باشید، مرگ شما را فرا میگیرد. یه طوری فرا میگیره که نفهمید چی شد، چطوری ملک الموت آمد. حضرت فرمود نترسید. این جمله را شبیه به این مضمون را حضرت در باب امر به معروف و نهی از منکر هم داره. فرمود از امر به معروف و نهی از منکر نترسید. نگید اگه نهی کردم، اگه حرفی زدم احتمال داره کشته بشم، مرگ دست خداست. نگید اگه نهی از منکر کردم احتمال داره مالم کم بشه، روزیم کم بشه، بمیرم از گرسنگی، رزق دست خداست. این تعبیر حضرت در نهج البلاغه است. از امر به معروف و نهی از منکر نترسید، مرگ دست خداست، رزق دست خداست. دیگه چه ترسی دارید؟ به رئیس اداره خطاب کرد، تذکر بده، اخراجت کرد. روزی تو که دست اداره نبود، روزی تو که دست دولت نبود، این واسطه بود. چه بسیار افرادی که اخراج شدن، استعفا دادن، آمدن بیرون، رزقشون بیشتر شد. چه بسیار افرادی هم که نهی از منکر نکردند، موندن تو سری خور شدن، روز به روز به فلاکت رفتن. هست، رزق دست خداست، عمر دست خداست، شما وظیفتون رو انجام بدید. فرمود ان اکرم الموت القتل، جانم به این جمله، بدانید و آگاه باشید گرامی ترین و کریم ترین مرگ ها شهادت در راه خداست. قتل یعنی قتل فی سبیل الله. چه مرگی از این بالاتر که انسان در راه خدا کشته بشه؟ یه روایتی هست، خیلی روایت عجیبی است. ببینید عزیزان، قبلا خوندیم بهش جایگاهی است که هر کسی وارد او شد دیگه از او خارج نخواهد شد. بهش جایی است که وقتی کسی رفت چنان نعمتهایی داره که اصلا آدم خیال برگشتن هم نمی کنه، چه به اینکه بخواد برگرده، نه کسی رو اجازه میدن برگرده، اونجا دیگه ابدی است، باید بمانی. فقط یه گروه هستن که اینها آرزو میکنن ای کاش میشد ما برگردیم. یه گروه هند با اینکه نمیشه برگشت، ولی آرزو میکنن کاش میشد این بهشت رو ما دل بکنیم، از اینجا بریم بیرون. چرا؟ دلیلش مهمه. مما یرام کرامت الله، خدای متعال چنان شهید را کریم، کریمانه و با کرامت تجلیل کرد، قدردانی کرد، احترام کرد. این شهید میگه ای کاش میشد من از این بهش برم بیرون، با اینکه خیلی نعمت داره، از این بهش برم بیرون، یک بار دیگه در راه خدا شهید بشم، خدا یک بار دیگه اونطور منو گرامی بداره، یک بار دیگه اون قدر به من لطف کنه. کسی فکر بیرون رفتن از بهش نمی‌کنه، ولی ببینید اون کرامت خدا چیست که شهید آرزو می‌کند او را. بله، حضرت فرمود ان اکرم الموت القاتل. عزیزان، به تعبیر مرحوم شهید سید مرتضای آمینی، اگر شهید نشویم می‌میریم. مرگ بر تارک انسان‌ها نوشته شده. مهم این است اگر شهید نشویم یه روزی می‌میریم. این ضرر است. تعبیر رهبر معظم اینه، شهادت مرگ تاجران است. همه میمیرند، همه میمیرند، ولی اون که خوب بمیره ارزشمنده. برد با کسی است که شهید بمیرد، این اکرم قتل هاست. همه میمیرند ولی شهید یه طور خاصی میمیره. همه میمیرند و میرند گرفتار برزخ و شب اول قبر و سوال و جواب میشن. شهید کسی است که وقتی مرد این تازه زنده میشه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، این رو مثل بقیه حساب نکنید. همه میمیرن ولی این متفاوته. بل احیاء عند ربهم يرزقون، اینا پیش خدا هستند. گرامی ترین مرگ ها مرگ در راه خدا. حضرت فرمود عزه بزرگ من علی هم آرزوم همینه. والذی نفس والذی نفس ابن ابی طالب بیده، قسم به خدا، همان خدایی که جان علی در دست اوست، همان خدایی که جان فرزند ابی طالب در دست اوست، لألف ضربت بالسیف احون علی من میتت علی الفراش فی غیر طاعت الله. فرمود به خدا قسم 1000 ضربه شمشیر بر پیکر من وارد بشه، 1000 ضربه شمشیر، 1000 ضربه کاری بر پیکر من وارد بشه، احوان خیلی راحت تره، خیلی آسان تر است بر من از این که من میتتن علی الفراش، بمیرم در حالی که در بستر افتادم. البته فی غیر طاعت الله، اگر در مسیر طاعت نباشم. معلوم میشه اگر کسی در مسیر طاعت خدا باشد، ولو این که روی بستر بیماری توی بیمارستان با کرونا با تصادف هر طوری بمیرد، این مقام شهادت دارد، چون طاعت الهی ملاک است. فرمود اگر کسی برای طلب علم از منزل بیرون شد و بر نگشت، لله رفته بود درس بخونه، درس هم فقط درس حوزه نه، رفته بود درس بخونه، پزشکی بخونه، به مردم خدمت کنه، رضای الهی رو جلب کنه، در این راه کشته شد، فرمود شهید دیگه. شهید فقط اونی نیست که در میدان رزم به شهادت، اینها هم شهیدن. حضرت فرمود قسم به خدا 1000 ضربه کاری شمشیر برای من آسانتر از این است که یک روزی علی در بستر بمیرد در حالی که خدایی نبود، در حالی که حواسش به دنیا بود، در حالی که خدا را فراموش کرده بود. امیرالمؤمنین در بستر از دنیا رفت دیگه. ضربه‌ای که به امیرالمؤمنین زدن جنگ نبود ظاهرا، اگرچه از خوارج بود کینه ی حضرت رو داشت، ولی در جنگ رسمی نبود. بعد هم که حضرت در بستر از دنیا رفتن، ولی چه شهادتی بالاتر از شهادت علی، چون تمام این حرکات و سکنات وقف خدا بود، لله بود، اخلاص کامل داشت. این دعا دعای ماست، انشاءالله به برکت امیرالمؤمنین همه ما خدمت کنیم، خدمت صادقانه داشته باشیم، ولی سرانجام ما سرانجام شهادت باشد، حالا یا در میدان رزم باشیم یا حداقل در غیر طاعت خدا نباشیم، طوری بمیریم که اون لحظه آخر مشغول به عبادت باشیم. یه دی در وسط دو سجده از دنیا میرن، سجده اول رو به جا آورد، دیگه فرصت نیست سر بالا بیاره. این مردن خوبه، کسی نماز شب بخواند و از دنیا بره، این خوبه، کسی وسط روضه حسین ابن علی از دنیا بره، کسی دست در شبکه های زری حسین ابن علی از... اینها مرگ های خوبی هستند. مرگ در طاعت باشه، در جهت روشنگری باشه، سر کلاس درس باشه، این مرگ ها خوبه. خدا به حق امیر المؤمنین مرگ ما رو مرگ اینگونه ای قرار بده. خب قسمت بعدی خطبه این نکته را اول عرض کنم و بعد وارد بشیم. در برخی از نسخه هایی که مثلا نسخه مرحوم فیض الاسلام، علی نقی فیض الاسلام، نسخه ایشون را اگر ببینید، این خطبه الان تموم شد، خطبه بعد یک خطبه یک خطی است که شروع میشه، ولی در نسخه های دیگری مثل این نسخه ای که دست من هست، نسخه صبحی صالح و برخی دیگه، این جملات همه پیوسته است، یعنی یک خطبه بیش نیست. حالا چه دو خطبه باشه چه یک خطبه باشه خیلی بحث اینجا نیست که بخوایم بازش کنیم. برخی از آقایون میگن که این جملاتی که میخوایم الان بخونیم، یعنی جملات جدید، مربوط به قبل نیستن، پس معلومه این یک خطبه جدیده. ولی با توجه به جمله‌ای که سید رضی میگوید و منهو، یعنی من خودم میدانم ما یه قسمتی از خطبه را حذف کردیم، الان اومدیم جلوتر، معلوم موضوع سخن عوض میشه، پس کسی ایراد نگیره بگه آقا چرا دو تا جمله شد، چون بینش فاصله افتاد. خیلی برای ما این نکته مهم نیست. این نکته را عرض کنم، چه دو خطبه باشد چه یک خطبه باشد، کلام امیرالمؤمنین است بعد خونده بشه. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در جلد 34 بهار صفحه 63، یه مقدمه قبل از این جملاتی که سید رضی آورده، یه چند تا جمله داره. امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی خطاب به اهل کوفه فرمود، قال امیر المؤمنین علیه السلام لأهل الکوفه، ما ارا هؤلاء القوم یعنی اهل الشام الا ظاهرین علیکم. حضرت فرمود آی مردم کوفه، من میبینم مردم شام معاویه و دار و دستش بر شما غالب میشن، پیروز میشن و شما شکست میخورید. قالو تعلمو به مازا یا امیر المؤمنین؟ اینا گفتن آی این حرفایی که میزنی علم غیبه، داری از غیب خبر میدی، داری پیشگویی میکنی. حضرت فرمود نه، اینها پیشگویی های به اون معنایی که شما فکر میکنید نیست. من صحنه را که میبینم یقین میکنم شما شکست میخورید و دشمن پیروز میشه. اراهم جادین و اراکم وانین، من دشمن رو میبینم در حالی که جدی است، اصلا شوخی نداره، با تمام قدرت آمده تا به هدفش برسه. نگاه به شما میکنم میبینم شما وانین، وانین یعنی سست، ضعیف، بیحال. خب هر جایی که شما ضعیف بودید و دشمن جدی بود، دشمن پیروز میشه. اراهم مجتمعین و اراکم متفرقین، دشمن رو میبینم چه اجتماعی، شما رو میبینم تفرقه دارید. اراهم لصاحبهم طائعین و اراکم لی عاصین، من نگاه میکنم اینها چقدر نسبت به معاویه اطاعت دارند، هر چه بگوید میپذیرند. نگاه میکنم به شما چقدر نسبت به من اسیانکارید، حرف مرا نمیشنوید. بعد از این جملات فرمود و کأنی انظر الیکم تکشون کشیش از زباب، من میبینم، کأنی انظر یعنی گویا میبینم. این گویا میبینم هم میتواند علم غیب باشد، هم میتواند طبق این متنی که از بهار مرحوم مجلس خوندیم این دو تا چهارتا باشد. کأنی انظر یعنی با این حالی که شما دارید پیش میرید نتیجه جز این نیست، هر کسی سم بخوره میمیره، هر کسی دکتر بره احتمال خوب شدنش زیاده، هر کسی درس بخونه موفق میشه. خب این دو تا چهار تاست. با این روشی که شما دارید پیش میرید حتما شکست میخورید. که انی انظر الیکم، گویا من دارم شما را میبینم. تکشون کشیش از زباب، تکشون زباب به معنای سوسماره. تکشون اگر دیده باشید پوست سوسمار یه حالت زبری خاصی داره، یه حالت شیشه ایمانند داره. این وقتی که حرکت میکنه یه خش و خشی راه میندازه، مخصوصا وقتی یه عده سوسمار، چند تا سوسمار کنار هم برن، این بدنشون به هم بخوره، یه صدای خاصی ایجاد میشه. خش و خشی که ایجاد میشه بهش میگن تکشون. حضرت فرمود من دارم میبینم شما را، وقتی دشمن بر شما مسلط شد میخزید و از میدانها فرار میکنید. سوسمار میخزد، صدای نرمی ایجاد میکنید. میبینم شما را، انقدر ضعیف میشید، انقدر توسری خور میشید، انقدر حریت شما زیر پا لگد مال میشه که یه نهیب بهتون بزنه دشمن، شما میخزید و آرام آرام داخل لانه هاتون میرید. هر کسی خونه خودش در رو قفل میکنه میگه ما همین جلیم خودمون رو از آب بکشیم بسمونه. اینطور بر شما ظلم میکنن. امروز رو نبینید جلوی علی میستید رسمن و علنا ناسپاسی میکنید، حرف علی رو نشنیده میگیرید، مخالفت میکنید. دشمن یه طوری بر شما مسلط میشه، ما میگیم مثل موش داخل سوراخ فرا. اینطور میشید، هیچ کسی جرأت حرف زدن نداره. صدای خشخش این حرکت چقدر آرامه، خیلی ضعیفه. جرأت نمی کنید لب باز کنید و حرف بزنید، سر از تنتون جدا می کنند. لا تأخذون حقا، نمی توانید حقی را بگیرید. ولا تمنعون زیما، نمی توانید ظلمی را دفع کنید. زیم یعنی ظلم. آدم اگر نتواند حق را بگیرد طبعا نمیتواند ظلم را دفع کنه. اول گرفتن حق خودت، بعد دفع ظلم. شما انقدر حقیر خواهید شد، از حق خودتون نمیتوانید دفاع کنید هیچ، دیگران هم از حق دیگران هم نمیتونید دفاع کنید. ظلمی که به دیگران میشن برای شما عادی میشه. این اوج رزالت و پستی یک قوم است. حق خودشون رو نتونن بگیرن، در مقابل ظلم نتونن قیام کنن، نتونن فریاد بزنن. فقط یک گوشه هی بشین آرام پچ پچ کنید با هم. بله اگر کسی از امام حق تبعیت نکرد و حرف او رو نشنید، حتما یک حکومت ظلمی پیش می آید که دهان او رو خواهد بست. فرمود قد خلیتم و طریق، این قد خلیتم و طریق، خلیتم یعنی خالیست، طریق هم که یعنی را، فارسیش این میشه، این گوی و این میدان، این شما و این راه راست، من هرچه باید میگفتم گفتم، اونقدری واضح و صریح گفتم که آینده رو هم برای شما امروز آوردم، قشنگ ترسیم کرده، گفتم این راهی که شما دارید میرید سرانجامش اینه و تاریخ گواه هست که کلام امیرالمؤمنین عیناً مو به مو درست شد. ظلمی به این مردم و جماعت کوفی شد که در تاریخ بی سابقه است. مردم کوفه که یه زمانی در حکومت امیرالمؤمنین برای خودشون یه رفت و آمدی داشتن، کر و فری داشتن، چنان به ذلت کشیده شدن که خدا میداند. چرا؟ اگر از علی اطاعت نکنید زیر پای یزید لگدمال میشید، زیر پای عبدالملک مروان لگدمال میشید، زیر پای حجاج لگدمال میشید. گذشته خودتون رو ببینید، چرا اطاعت نکردید؟ حضرت فرمود این شما و این راه، این گوی و این میدان، فالنجات للمقتهم والهلکه للمتولم. مقتهم و متولم، مقتهم قهمه به معنای فرو رفتنه. حضرت فرمود نجات با کسانی است که در سختی ها و مشکلات در میدان جنگ دل به دریا بزنن. سختی هست، رنج هست، گرفتاری هست، نجات با کسی است که امروز سختی ها را بپذیرد، دل به این دریای خروشان بزند برای رسیدن، این حتما نجات پیدا میکنه. حالا چه نجاتش در دنیا باشه چه نجاتش در آخرت. نجات در دنیا اینه که به هدفش برسه، نجات در آخرت اینه در این مسیر شهادت برسه یا یک عمری صبر کنه بعد بره. مالنا الا احد الحسنیین، چه کشته بشیم چه بکشیم پیروز ما هستیم، چون ما دنبال هدفیم، چون ما دنبال رضای الهی. فرمود دل به سختی ها بزنید، نترسید. این یکی از کلمات قصار امیرالمؤمنین، فرمود اگر از چیزی میترسید خودتون رو در اون موضع قرار بدید تا ترستون بریزه. بابا از چی میترسید؟ معاویه که ترس نداره، هر خطبه های قبل خوندیم، حمله کرده بود به حجاز، به مکه و مدینه. حضرت فرمود بابا 600 نفر آدم آورده، این که ترس نداره. معاویه با همه اون ادعاش ترس نداره، این که یکی از نوچه های معاویه است. نترسید، دل به میدان بزنید، نجات با کسی است که دل به میدان بزند. و البته والحلکه للمتولم، للمتولم، متولم یعنی آدمی که هی امروز و فردا میکنه، آدم سست، آدم کند، کسی که دست دست کند، کسی که امروز فردا، فردا پس فردا کار را به تأخیر بندازه، وظیفه را انجام نده، حتما شکست میخورد، حتما به هلاکت میرسد. هلاکت دنیاش اینه که ظالم ها بر او مسلط میشوند، هلاکت آخرتش هم که مسلمه، از او سوال و جواب میکنند، بازخواست میکنند. عزیزان این جمله پایانی من، عزیزان ما فقط خودمان نیستیم. اینکه من هر طوری میخوام زندگی کنم، زندگی خودمه، عمر خودمه، اصلا از این حرفا نیست. این حرفا رو از ذهنمون بیرون کنیم. تلاش ما، انجام وظیفه ما، خدمت ما تاریخ ساز است. فردای قیامت میلیون ها آدم یقه ما رو میگیرن. آقا تو میتوانستی در ثبات این نظام اسلامی تلاش کنی، تو میتوانستی یه کاری کنی که این نظام پایدار بمانه، آبرومند بشه، بره بالا. خب چرا نکردی؟ چرا نگذاشتی این نظام گسترش پیدا کنه، این فکر پخش بشه؟ همه انبیا و اولیا آمدن برای اخلاق، ما داعیه دار اخلاقی، چقدر تونستیم عملی کنیم یه حرفه، ولی داعیهش رو داریم، هدف و آرمانش رو داریم، تو چرا کم کاری کردی؟ میلیون ها آدمی که از قبلن یقه ما رو میگیرن، چرا تو آرمان ما رو محقق نکردی؟ بعدی ها میگن چرا ضعف داشتی، نگذاشتی این آرمان، این پرچم به دست ما بره؟ و خودمون نیستیم هر طور خواستیم حرف بزنیم، هر طور خواستیم رفتار کنیم. عمل ما در آینده تأثیر داره. بچه های ما میخوان در مکتبی در کشوری زندگی کنن که امروز ما ساختیم. خب اگر این کشور اسلامش حذف شد، تبدیل شد به طاغوت، اون بچه هم در شرایط طاغوت مشخصه چی بار میاد، انحراف او گردن تو هم هست، چون تو زحمت نکشیدی. اگر با این نگاه، با این دید توجه کنیم، خیلی وظیفه سنگینه، خیلی تلاش میخواهد، ولی دلمون خوشه. حضرت فرمود نجات برای کسی است که دل در سختی ها، مشکلات، گرفتاری ها بزنه، بره حرکت کنه، چه به مقصد برسه چه نرسه مهم نیست، تو فقط دل به این دریا بزن، پیروزی، چه برسی به اون طرف چه نرسی. خدای متعال همه ما را به انجام وظایفمون آگاه کنه انشاءالله، و توفیق عمل به وظیفه به همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر، انشاءالله که موفق و معید باشید.